ساعت به وقت ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می‌شنوید. شماری از معلمان و بازنشستگان بار دیگر در چند شهر ایران تجمع کردند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی پیش شرط آمریکا برای آزادی زندانیان در مذاکرات وین را رد کرد اما گفت این موضوع قابل حل است. و شمار جانباختگان مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته در ایران 21 نفر اعلام شد. در ساعت شامگاهی دوشنبه 4 بهمن 1400 خورشیدی همزمان با 24 ژانویه 2022 میلادی، من امیر پوریا با این نوبت خبری گزارشی رادیو فردا در 15 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. شماری از معلمان و بازنشستگان فرهنگی در چند شهر ایران روز دوشنبه در تجمع‌های خواستار تحقق مطالبات صنفی خود شدند. این تجمع‌ها از جمله در شیراز، سنندج، همدان، داراب و رشت برگزار شد و در آن حاضران شعارهای مختلفی سر دادند.
حقوق بهمن ماه 1400 دولت سازمان تحریر اسلامی بازنشستگان رشت برای اتاق حق خودشون تجمع کردن و نارضایتی خودشون از این مجلول می که به جامعه بازنشستگان رواده شده فریاد بزنید.
معلمان و بازنشستگان فرهنگی خواستار اجرای طرح طبقه بندی و قانون همسانسازی پرداخت ها هستند. در هفته های اخیر تجمعات اعتراضی گسترده ای از سوی معلمان و بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران برگزار شده که در مواردی نیز با برخورد نیروهای امنیتی مواجه شده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی پیش شرط آزادی زندانیان آمریکایی برای حصول توافق در مذاکرات احیای برجام را رد کرد اما از قابل حل بودن موضوع آزادی زندانیان آمریکایی خبر داد. سعید خطیب‌زاده روز دوشنبه در این زمینه گفت:
جمهوری اسلامی ایران هیچ پیش شرطی را از روز اول نپذیرفته و طرح این موضوعات رو اگر تنها برای مصارف داخلی و رسانه‌ای باشه ازش عبور میکنه و الا پیام قطعیش همواره این بوده که مذاکرات رو باید از به اندازه کافی پیچیده هست، نباید با اظهارات پیچیده ترش کرد. این موضوع در دستور کار ما بوده ولی طبیعی هستش که دو تا مسیر مختلف هست. اگر ایالات متحده به توافقاتی که از قبل هم انجام داده بود پایبند باشه، این موضوع انسانی با در کمترین زمان قابل حل.
اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ساعتی پس از صحبت‌های رابرت مالی، مذاکره کننده ارشد آمریکا در مذاکرات احیای برجام بیان می‌شود که پیش شرط دستیابی به توافق با ایران را آزادی 4 زندانی آمریکایی در زندان‌های جمهوری اسلامی اعلام کرده بود. بابک و باقر نمازی، مراد تاهباز و عماد شرقی 4 شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی زندانی در ایران هستند. وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه شمار جانباختگان مبتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا در شبانه روز گذشته را 21 نفر اعلام کرد. به گفته وزارت بهداشت در طول 24 ساعت گذشته بیش از 7600 نفر نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. این بالاترین رقم روزانه مبتلایان به ویروس کرونا در ایران هفته‌های اخیر محسوب می‌شود. بر پایه آمار رسمی وزارت بهداشت که البته مورد تایید منابع مستقل داخلی و خارجی نیست، تاکنون بیش از 132 هزار نفر از مبتلایان به کرونا در ایران جان باختند و بیش از 6 میلیون نفر هم به این ویروس مبتلا شدند. پیشتر مسئولان ستاد ملی کرونا از افزایش تصاعدی ابتلا به سویه اومیکرون در کشور خبر داده بودند. و سخنگوی بنیاد ملی نخبگان ایران مهاجرت بیش از 90% از برگزیدگان المپیادهای علمی به خارج از کشور را تکذیب کرد. به تازگی دبیر کل انجمن استعدادهای برتر ایران اعلام کرده بود از میان 86 مدال آور المپیادی 82 یا 83 نفر از آنها کشور را ترک کردند. در پاسخ به این اظهارات پرویز کرمی روز دوشنبه با اشاره به کتاب سالنامه مهاجرتی ایران گفت 57% از برگزیدگان المپیادهای جهانی قطعا در داخل کشور هستند، اما البته سخنگوی بنیاد ملی نخبگان درباره دلیل مهاجرت بیش از نیمی از نخبگان علمی کشور توضیحی نداد. صفتر زاره حسین آبادی دبیر انجمن استعدادهای برتر ایران دلیل مهاجرت برگزیدگان المپیادی را کم توجهی‌های موجود در کشور ذکر کرده بود. اما در میان نگرانی‌ها از افزایش تهدید جنگ روسیه علیه اوکراین، آمریکا و بریتانیا از دوشنبه تعدادی از کارکنان مراکز دیپلماتیک و خانواده‌هایشان را از کیف پایتخت اوکراین خارج کردند. در این زمینه گزارش آنا رایسکایا را بشنویم.
آمریکا محموله جدید تسلیحاتی را به اوکراین ارسال کرد و افزایش شمار نظامیان خود در اروپای شرقی را بررسی می‌کند. وزارت دفاع اوکراین یک شنبه اعلام کرد محموله 80 تنی شامل تسلیحات آمریکایی وارد کیف شد. جمعه گذشته حدود 90 تن سلاح از آمریکا به اوکراین ارسال شد. این محموله ها بخش از یک بسته به ارزش 200 میلیون دلار است که ماه گذشته برای تقویت توان دفاعی اوکراین به تایید دولت آمریکا رسید. همزمان گزارش شده رئیس جمهور آمریکا اعزام بین 1 تا 5 هزار نظامی آمریکایی به کشورهای عضو ناتو در اروپای شرقی و افزایش 10 برابری این نیروها در صورت تخریب بیشتر اوضاع را بررسی می‌کند. به گزارش نیویورک تایمز، جو بایدن طی هفته جاری در این باره تصمیم می‌گیرد. تا پایان همین هفته قرار است وزارت خارجه آمریکا پاسخ کتبی خود را به تقاضاهای امنیتی روسیه ارائه دهد. مقامات روس همواره هشدار دادند روسیه بر رد تقاضاهای امنیتیش پاسخ فنی نظامی خواهد داد، اما هیچگاه جزئیات آن را اعلام نکردند. همزمان مسکو اصرار دارد حمله به اوکراین منتفی است و در مقابل کشورهای غربی را به تحریک این بحران متهم می‌کند. لئونید شویتس، تحلیلگر سیاسی، معتقد است کرملین در پی امتیازگیری است نه جنگ.
حدود 2 ماه از طرح تقاضاهای امنیتی روسیه گذشت، اما همچنان هیچ کس به درستی نمی‌داند هدف از تحرکات نظامی اخیر و تشدید تهدیدهای لفظی روسیه چیست. عملاً شاهد آن هستیم که روسیه آمریکا و ناتو را به جنگ علیه اوکراین تهدید کرده و کشورهای غربی این تهدید را جدی گرفتند، اما بسیار بعید است تصمیم کرملین حمله نظامی علیه اوکراین باشد. اول از همه به آن دلیل که با تهاجم نظامی علیه اوکراین و یا حتی تشدید تنش در شرق اوکراین و یا به رسمیت شناختن استقلال مناطق تحت کنترل جدایی طلبان، مسکو اهرم‌های فشار خود بر کیف را از دست می‌دهد و بیشک از تحریم‌های بیشتر غرب نیز متضرر خواهد شد. به عقیده من دست کم در این مقطع روسیه مشغول دیپلماسی تحمیلی است و اگر کشورهای غربی در قبال مسائلی که پیشتر از آمادگی برای حل آنها ابراز آمادگی کرده بودند به سوی روسیه گام بردارند، کرملین به این اکتفا خواهد کرد. مذاکرات هنوز شکست نخورده.
مذاکرات هیئت‌های دیپلماتیک روسیه با آمریکا و ناتو، رئیس‌جمهورها در سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیدار هفته گذشته وزیران خارجه روسیه و آمریکا نتیجه در بر نداشت، هرچند طرفین بر تمایل خود برای ادامه دیپلماسی تاکید می‌کنند و دیدار جدید رؤسای جمهور روسیه و آمریکا را نیز بعید ندانستند. در این حال واشنگتن معتقد است تهدید جنگ روسیه علیه اوکراین افزایش یافته. به همین دلیل وزارت خارجه آمریکا به خانواده‌های کارکنان سفارت آمریکا در کیف دستور داد اوکراین را ترک کنند و به کارکنان غیر ضروری سفارت برای ترک این کشور اجازه داده. بریتانیا نیز که یک روز قبل اعلام کرد طرح روسیه برای به قدرت رساندن یک دولت مورد حمایت کرملین پس از تعرض جدید به اوکراین را برملا کرده، دوشنبه از خروج نیمی از کارکنان سفارت خود در اوکراین خبر داد. کیف این تصمیم را عجولانه و مسکو عجیب و غیر معقول خواند. این در حالی است که خانواده‌های کارکنان دیپلماتیک روسیه که اغلب برای تعطیلات کریسمس به مسکو رفته بودند، به کیف باز نگشتند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه این وضعیت را عادی خواند. همزمان جوزف بورل، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، دوشنبه اعلام کرد تا زمانی که دیپلماسی با روسیه در جریان است، دلیلی برای خروج دیپلمات‌های اروپایی از اوکراین وجود ندارد. دوشنبه در بروکسل، وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا با حضور وزیر خارجه آمریکا درباره تقاضاهای امنیتی روسیه و راه‌های کاهش تنش پیرامون اوکراین رایزنی می‌کنند. روز قبل انتونی بلینکن طی مصاحبه با شبکه CBS تهاجم احتمالی روسیه علیه اوکراین را یک نگرانی بین المللی خواند و به این سوال که آیا نیاز آمریکا به روسیه در حل مسئله هسته ایران دست واشنگتن در مقابل با این تهاجم را می‌بندد پاسخ منفی داد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اما در ایران بر اساس اعلام اپلیکیشن ماسک 32 شهر از وضعیت آبی کرونا خارج شدن و در وضعیت زرد قرار گرفتند و شهرستان اردکان در وضع نارنجی قرار گرفت. مسعود یونسیان دبیر کمیته پژوهش مقابله با کووید در ایران گفته بیش از 50% موارد کرونا الان مربوط به سویه اومیکرونه. در این زمینه شهرام کردستی متخصص همه‌گیرشناسی در لندن در گفتگو با رادیو فردا چنین میگه.
در مورد سویه اومیکرون، اتفاقی که در دنیا داره میفته، این سویه داره در همه دنیا به صورت سویه غالب در میاد یا اومده تا حدی، و در مورد ایران هم همین اتفاق قابل پیشبینی بود و هست و قاعدتا الان هم اتفاق افتاده. بنابراین مثل بقیه سویه ها مهم این هست که قطعا محدودیت های اعمال بشه و کنترل بشه مناطقی که آلودگی بیشتر هست، و در خصوص خود مردم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و زدن ماسک و خودداری از تردد در مناطق شلوغ مهمه. و یک نکته رو که خواستم بگم این هست که این چیزی که به قول معروف خیلی شایع الان صحبت میشه که اومیکرون ویروس خفیفتری هست احیانا یا بیماری خفیفتری میده، این قطعا به این شکل نیست. ممکنه علائم کمتری داشته باشه، اما علارغم این میتونه باعث مرگ و میر بشه، میتونه بیماری خیلی شدید ایجاد بکنه، به خصوص در کسانی که مشکلات زمینه‌ای دارن. بنابراین این رو نباید دست کم گرفت، و گردش ویروس در دراز مدت اصولا در یک جامعه میتونه خطرات دیگه‌ای داشته باشه، مثل جهش‌های اضافه یا اتفاقات دیگه‌ای که منجر به بروز سویه‌های جدید و مشکلات دیگه بشه. بنابراین کنترل ویروس، کنترل کلی گردش ویروس بسیار مهم هست، و ایران هم مانند بقیه کشورها باید برنامه‌ای داشته باشه برای کنترل مناطقی که آلوده هستن، مناطقی که بیشتر ویروس رو نشون میدن، حالا تعطیل کردن موضعی بعضی فعالیت‌ها و همچنین جلوگیری از اجتماعات خیلی مفیده و در بقیه کشورها موثر بوده، در ایران هم همینه. که البته چیزی نیست که فوری اتفاق بیفته، طول میکشه تا اثر خودش رو نشون بده، اما قطعا باید انجام بشه. در مورد اینکه سرعت انتشار سویه اومیکرون چرا انقدر بالا هست، یکی از مهمترین عللش این هست که این سویه اصولا مسریتر هست، خیلی سریعتر منتقل میشه، و دوم اینکه چون علائم خفیفتری بعضی وقتا ایجاد میکنه یا حتی در بسیار از موارد بدون علامت هست، این افراد در بدون اینکه تست بکنن در جامعه میمونن، میگردن و این ویروس رو بیشتر پخش میکنن. پس به این دو دلیل اصلی میشه گفت که خیلی شدیدتر باعث پخش ویروس میشه و خیلی سریعتر پخش میشه و میزان ابتلا رو بالا میبره. چه باید کرد؟ بخوام خلاصش بکنم در سه موضوع بگم. یکی این که همونطور که گفتم فاصله گذاری اجتماعی و خصوصا اجتناب از مناطق شلوغ، زدن ماسک به طور صحیح، ماسکایی که FFP2 هستن یا ماسکایی که قدرت مقاومت بیشتری دارن در مقابل عبور ویروس، یا زدن دو تا ماسک روی هم. ماسک های پارچه‌ای واقعا تاثیر خاصی در این خصوص نداره، بنابراین بهتر است که از ماسک های جراحی و مشابهش استفاده بشه و به نحو صحیح زده بشه، و اگر این ماسک ها رو به صورت جراحی یک دونه مثلا استفاده میشه، روی اون میتونن ماسک پارچه‌ای بزنن که بهتر روی صورت قرار بگیره. دومین قضیه این هست که واکسیناسیون بسیار بسیار مهمه. واقعا کسانی که واکسیناسیون مناسب انجام دادن و به خصوص سه دوز واکسن رو گرفتن، و اگر هم مبتلا بشن، اولا که خطر ابتلا کمتره، و دوم که اگر هم مبتلا بشن خطر بستری یا مرگ و میر که به طور قابل توجه کاهش پیدا میکنه. بنابراین واکسیناسیون به خصوص دوزای یادآور شدیداً توصیه میشه به همه افراد. و مهمترین قسمتی که شاید در ایران بتونه کمک بکنه، تست مرتب هست در مورد کسانی که مجبورن به جاهای پر رفت آمد برن و ممکنه بدون علامت مبتلا به این ویروس باشن، که تست های مداوم و روزانه توصیه میشه، یا حداقل هر یک دو روز یک بار، دو سه روز یک بار، که مطمئن باشن که ناقل ویروس نیستن و این ویروس رو به کسان دیگه نمیدن. بنابراین افراد در ریسک توصیه تست مرتب انجام میشه، حتی همون تست های فوری یا رپید که نتیجه‌ش هم بلافاصله دیده میشه میتونه مفید باشه در این موارد.
با شنیدن دیدگاه شهرام کردستی، متخصص اپیدمیولوژی مقیم لندن، این نوبت خبرگزارش ما به پایان میرسه. تا بخش‌های بعدی.